چرا در بعضی جوامع بیگانه حراسی، استبداد و قومگرایی حاکمه و در بعضی جوامع مدارای بیشتر با غیر خودی ها، دموکراسی و برابری طلبی؟ چرا در بعضی جوامع برابری بیشتری بین زنان و مردان وجود داره و در بعضی جوامع زنها فقط در نقش‌های مادری، همسری و دختری فهم میشن؟ این تفاوت‌های فرهنگی ریشه در چه چیزی داره؟ آیا ژنتیکیه؟ یعنی برخی جوامع ذاتاً بردبارتر و دموکراسی خواهترن؟ اگه اینطوره چرا نرخ برابری در بین مردم کشورهای اسکاندیناوی که اجدادی خونریز و جنگ طلب داشتن بیشتر از مردم هنده که اصولاً در طول تاریخ تمایلی برای کشورگشایی و غارت نداشتن؟ پس این تفاوت‌های فرهنگی فقط ژنتیکی نمیتونه باشه. آیا این تفاوت‌ها ریشه در سطح تحصیلات و معلومات آدم‌ها داره؟ اینجا هم می‌بینیم که اینطور نیست. مثلا بن لادن تحصیلات عالیه‌ای داشت و جمع زیادی از متخصصان رو به خدمت گرفته بود. پس فقط سطح تحصیلات هم نمیتونه نشونگر این تفاوت‌ها باشه. پس چه عاملی باعث این تفاوت‌هاست؟ دین؟ بله، دین عامل مهمیه. اما چه چیزی باعث تمایل مردم به دین داریه؟ بهش فکر کردین؟ سلام، شما به 57 قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی صحبت میکنم که خوندم، دوست داشتم و احساس میکنم حرفایی برای گفتن داره که باید خوندشون و بهشون فکر کرد. کتاب تکامل فرهنگی نوشته رونالد اینگلهارت یکی از این کتاب هاست. کتابی که نه با تکیه بر دلایل فرضی یا عقلانی، بلکه با تکیه بر نزدیک به 40 سال تحقیق در 100 کشور جهان که 90% جمعیت جهان رو شامل میشن، سعی داره به سوالای پاسخ بده که در مقدمه پادکست شنیدید. کتاب ادعای سرراست، ساده و البته قدیمی داره. قدیمی از اون لحاظ که شاید مارکس اولین کسی بود که این ادعا رو مطرح کرد که اقتصاد نقش زیربنایی برای فرهنگ یک جامعه بازی میکنه. یعنی فرهنگ تحت تأثیر اقتصاده، یا به عبارت دیگه هر چقدر ناامنی اقتصادی بیشتر باشه و مردم مجبور باشن برای بقا بجنگن، جامعه به سمت بیگانه حراسی، استبداد و قومگرایی سوق پیدا میکنه. و برعکس، هر چقدر مردم نسبت به بقای خود اطمینان بیشتری داشته باشن، به سمت مدارای بیشتر با غیر خودی ها، پذیرش افکار جدید و برابری طلبی حرکت میکنن. این ادعا جذابه، چون هم میتونیم با اون گذشته رو بفهمیم و هم آینده رو پیش بینی کنیم. اما همونطور که تاریخ نشون داده، اکثر تلاش ها برای پیش بینی رفتار بشر با شکست روبرو شده. اما این دلیل نشده که بشر دست از تلاش برای پیش بینی رفتار انسان ها برداره. خصوصا اینکه شواهدی وجود دارن که میتونیم با توسل به اونها احتمالاتی که بیشتر از همه امکان وقوع دارن رو پیش بینی کنیم. مثلا گروهی از روانشناسا و انسانشناسا به سرپرستی میشل گلفن با بررسی 33 کشور متوجه شدند کشورهایی که شرایط جغرافیایی سختی دارند و با تهدیداتی تاریخی مواجهند، سیستم‌های حکومتی اقتدارگرا دارند. عقاید متفاوت رو بر نمیتابند و معمولاً تمایلات مذهبی بیشتری از خودشون نشون میدن. یا گروهی دیگه از محققین به این نتیجه رسیدن که وجود بیماری‌های مصری در یک جامعه با گرایش‌های جمع‌گرا، بیگانه حراسی و طرد برابری‌های جنسیتی ارتباطی نزدیک داره. جنگ، بیماری و قحطی عواملی هستند که بقا رو تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی برای انسان‌ها اولویت با تأمین بقاست و باقی موارد وقتی مطرح میشن که این عوامل تهدیدکننده برطرف شده باشن. مثلا گفتن از آزادی بیان برای کسی که از گرسنگی در حال مرگه دردی رو دوا نمی کنه. وقتی زندگی در شرایط امتری ادامه پیدا می کنه و افراد درگیر بقا نیستن و امید به زندگی و آینده افزایش پیدا می کنه، دغدغه ها و اولویت ها هم از صرف بقا به چیزهای دیگه ای سوق پیدا می کنه. ادعای نویسنده اینه که توسعه اقتصادی امنیت اقتصادی به همراه میاره و این امنیت اقتصادی باعث ایجاد نهادهای دموکراتیک، فرهنگی روادارتر و و وضع قوانین اجتماعی لیبرالتر و حتی خرسندی بیشتر انسان‌ها از زندگی خواهد شد. به همین دلیل نویسنده معتقده که ارزش‌ها و اعتقاداتی که در جوامع توسعه یافته وجود دارند با ارزش‌ها و اعتقادات جوامع در حال توسعه به کلی متفاوتند، چون سطح امنیت اقتصادی اونها با هم متفاوته. البته این ادعای نویسنده خیلی جدید نیست. خود نویسنده در کتاب دیگش با عنوان انقلاب خاموش که حدوداً 45 سال پیش نوشته این ادعا رو مطرح کرده و از اون زمان تا نوشتن این کتاب تلاش کرده میزان صحت و سقم ادعاش رو بررسی کنه. نویسنده در انقلاب خاموش ادعا کرده که احتمالاً در آینده و در کشورهای توسعه یافته صنعتی ما شاهد تغییر ارزش‌ها از ارزش‌های مادی و ارزش‌های پسامادی خواهیم بود. این تغییر در اولویت‌ها و ارزش‌ها بین نسلیه. یعنی با جایگزین شدن نسل‌ها، ارزش‌ها و اولویت‌های فرهنگی جامعه هم تغییر می‌کنه. این ادعا بر دو فرضیه استوار بود. یکی فرضیه کمیابی و دیگری فرضیه اجتماعی شدن. در فرضیه کمیابی نویسنده میگه مردم برای آزادی و حق انتخاب ارزش قائلن، اما اولویت با نیاز هاست. وقتی جان و مال مردم امنیت نداشته باشه، مردم اولویت رو به این اهداف مادی اختصاص میدن، نه اهداف غیر مادی مثل آزادی و حق انتخاب. وقتی این امنیت برقرار شد، ارزش های مادی به پسامادی تغییر میکنن. فرضیه دوم یعنی اجتماعی شدن اشاره به یک تأخیر زمانی داره. یعنی اگه شرایط جامعه تغییر کنه و اعضای جامعه حس کنن که دیگه بقاشون در خطر نیست، با یک تأخیر زمانی تغییر در اولویت‌ها اتفاق میفته. مثلا اگه فرد تا پیش از بلوغ این حس امنیت رو از جامعه نگیره، در سنین بالاتر هم بعید به نظر میرسه اولویت‌های خودش رو تغییر بده. این تغییر در اولویت‌ها وقتی ایجاد میشه که نسل جدیدی که در شرایط ایمن بزرگ شده جایگزین نسل قبلی بشه یا درصد بزرگتری از جامعه رو به خودش اختصاص بده. این اتفاق در جوامع توسعه یافته افتاده و چند دهه است که بسیاری از افراد در جامعه‌ای رشد کردند که تهدیدی برای بقای اونها وجود نداره. پس در نتیجه اولویت‌های اونها از تأمین بقا و نیازهای مادی به سمت نیازهای غیر مادی مثل آزادی انتخاب تغییر کرده. اینگلهارت با مشاهده اعتراضات دانشجویی در 6 کشور اروپای غربی دهه 70 میلادی تحقیقی انجام داد که نشون دهنده تغییر بین نسلی بود. اما به یافته‌ها نمی‌شد با قطع و یقین نگاه کرد و ثابت کرد تفاوت ارزشی که بین جوان‌ترها و نسل‌های گذشته رخ داده، خصوصاً نسلی که جنگ رو تجربه کرده بود، نشون دهنده تغییر ارزش بین نسلیه. چرا که ممکنه این تغییر ناشی از تغییرات چرخه زیستی باشه. یعنی انسان‌ها وقتی پا به سن می‌گذارن، اولویت‌هاشون مادی میشه. در حالی که همون‌ها وقتی جوان بودن، اولویت‌های غیر مادی داشتن. خصوصاً اینکه نمی‌شد ثابت کرد که این تفاوت ارزشی به واسطه امنیت اقتصادی به وجود اومده. نویسنده به خوبی آگاه بود که نمیشه تناظر یک به یک بین توسعه اقتصادی و تغییر در اولویت‌ها پیدا کرد. چرا که اولاً این تغییر در اولویت‌ها یک مسئله زمانبر و بین نسلیه، یعنی تغییر در شاخص‌های اقتصادی بلافاصله به تغییر در فرهنگ و سیاست منجر نمیشه، و دوم اینکه درسته که فاکتورهای اقتصادی بسیار مهمند، اما عامل تعیین کننده حسیه که هر فرد نسبت به امنیت وجودی خودش داره. نویسنده برای اینکه نشون بده امنیت اقتصادی باعث تغییر در ارزش‌های مادی به پسامادی میشه و تغییر بین نسلی واقعاً رخ میده و باعث تغییر در ارزش‌های جامعه میشه، به تحقیقاتش در سال‌های بعد ادامه داد و یک انجمن غیرانتفاعی به نام انجمن پیمایش ارزش‌های جهانی ایجاد کرد تا داده‌های مورد نیاز برای این تحقیق رو فراهم کنه. این انجمن از سال 1981 فعاله و مشغول به پیمایش و تحلیل اطلاعاته. اطلاعاتی که بخشی از اونها رو در قالب نمودارهای تحلیلی در این کتاب می‌بینیم. به زعم نویسنده فرهنگ هم مثل تکامل زیستی تکامل پیدا میکنه. با این تفاوت که چون فرهنگ یاد گرفتنیه میتونه تکامل سریعتر از تکامل زیستی داشته باشه. نویسنده میگه هنجارهای فرهنگی در چند دهه اخیر بسیار تغییر کردن. هنجارهایی چون نقشهای جنسیتی، سقط جنین، طلاق و کنترل زاد و ولد و تمایلات جنسی. زنها بعد از قرنها جنس دوم بودن از نقشهای سنتی مثل دختر، همسر و مادر خارج شده و وارد اجتماع شدند. و تقریبا هر کاری که زمانی تنها اختصاص به مردان داشت رو انجام میدن. یا سیاستمدارانی که به صورت آشکارا همجنسگرا هستن به مقامات بالای حکومتی رسیدن. در مقابل کشورهای دیگه‌ای هستن که به شدت در برابر تغییر مقاومت میکنن. مثلا در جوامع کم درآمد با وجود اینکه فرهنگ غربی و محصولات فرهنگ غربی به وفور در اختیار مردم این جوامع قرار گرفته، اما هنوز تأثیر خیلی مهمی در سبک زندگی و فرهنگ اون جوامع ایجاد نشده. سوال همچنان باقیه. چه عواملی باعث تغییر در فرهنگ میشه؟ نظریه نوسازی کلاسیک ادعا میکنه گسترش آگاهی و عقلانیت در جامعه و خصوصاً آموزش نیروی محرکه مدرنیزاسیون و تغییر در فرهنگه. به این معنا که با بالا رفتن سطح تحصیلات مردم یک جامعه، دیدگاه سنتی و مذهبی جای خودش رو به دیدگاه عقلانی و سکولار میده. این دیدگاه تا حدی درسته، اما باید توجه بشه که احتمال اینکه فردی در خانواده‌هایی که به لحاظ مالی در مضیقه نیستن تحصیلات عالی داشته باشن بیشتره. نکته دیگه این که وقتی امنیت مالی و جانی به خطر میفته و فرد احساس ناامنی و ناامیدی نسبت به آینده میکنه، مهم نیست که در چه سطحی از تحصیلات باشه. تحصیلاتش رو به سمت ارزش‌های غیرمادی سوق نمیده. مثال اون کشورهاییه که بعد از فروپاشی کمونیسم دچار تنزل شدید در استانداردهای زندگی شدند. با اینکه میزان تحصیل کرده‌های این کشورها زیاد بود، اما این کشورها به سمت ارزش‌های پسامادی حرکت نکردند. توضیح دیگه‌ای برای تغییر در فرهنگ وجود داره و اون انتخاب عقلانیه. طبق این نظریه رفتار انسان‌ها بر اساس انتخاب‌های آگاهانه است. یعنی اگه شرایط یکسان باشه همه یک جور عمل می‌کنن، چون همه عقل یکسان دارن. اما تجربه نشون داده که اینطور نیست. این توضیح نقش احساسات و ناخودآگاه رو در رفتار بشر نادیده می‌گیره. در شرایط بحرانی این احساسات و غریزه هستن که جون انسان‌ها رو نجات میدن، چون امکان انتخابی سریع‌تر رو مهیا می‌کنن. همین غیر عقلانی رفتار کردن انسان‌ها باعث شده که رشته‌ای به اسم اقتصاد رفتاری به وجود بیاد. نویسنده در پاسخ به این دو نظریه فرضیات و پیش‌بینی‌های خودش را ارائه می‌کنه که عبارتند از 1. وقتی درصد بزرگی از جامعه امنیت وجودی رو تجربه می‌کنه، احتمال اون وجود داره که جامعه از لحاظ اجتماعی و فرهنگی تغییر کنه و ارزش‌های جامعه از مادی به غیر مادی تغییر ماهیت بدن. 2. وقتی نسل جوانتری که امنیت وجودی داشته جایگزین نسل سالخورده‌ای میشه که امنیت وجودی نداشته، ارزش‌های جامعه دچار تغییر میشه. 3. اتفاقات و بحران‌های اقتصادی ممکنه در کوتاه مدت به تغییر ارزش در بین نسل‌ها منجر بشه. مثلا نسلی که ارزش‌های پسامادی داره موقتاً ارزش‌هاش مادی بشه، اما در بلند مدت این تأثیرات همدیگر رو خونسا می‌کنن و تغییری که از جایگزینی نسل‌ها به وجود میاد معمولاً تراکمی و انباش شونده است. 4. وقتی تغییر ارزش بین نسلی به آستانه‌ای برسه که هنجارهای جدید از لحاظ اجتماعی غلبه پیدا کنن، موج همرنگی با جماعت راه می‌افته و باعث میشه نیروهایی که قبلتر با این هنجارها مخالف بودن از اون حمایت کنن. یا به زعم نویسنده نفوذ ارزشی اتفاق میفته، یعنی با گذشت زمان نسل پیرتر هم پسامادگراتر میشه. 5. تغییر فرهنگی تابع خط سیره، یعنی فقط تابع امنیت وجودی نیست و از میراث تاریخی جامعه هم تأثیر میپذیره. حال باید دید آیا این فرضیات و پیشبینی‌ها با واقعیت همخونی دارن یا نه. اولین فرضیه این بود که در صورت وجود امنیت اقتصادی، ارزش‌های جامعه از مادی به پسامادی تغییر می‌کنند. نویسنده و همکاراش از سال 1970 تا 2009 هر سال تحقیقاتی در سطح ملی و در 6 کشور اروپای غربی انجام دادند تا میزان ارزش‌های مادی و پسامادی را بین نسل‌های مختلف بسنجند. در این تحقیق از شهروندان پرسیدند که چه اهدافی در نظرشون از همه مهمتره. شهروندان میتونستن از بین گزینه‌های رشد اقتصادی، مبارزه با افزایش قیمت‌ها، برقراری نظم و مبارزه علیه تبهکاری که از اولویت‌های مادی نشأت می‌گیرند و آزادی بیان، دادن حق اظهار نظر به شهروندان در مورد تصمیمات مهم دولت، اظهار نظر در مورد طرز فکر نسبت به شغل و جامعه که ارزش‌های پسامادی بودند، گزینه‌های مورد نظر خودشون را انتخاب کنند. اولین داده‌ها که مربوط به سال 1970 میلادی بود نشون می‌داد افراد بالای 65 سال یعنی متولدان 1905 به قبل اولویت‌های مادی‌گرایانه دارند. تعداد افرادی که در این سن ارزش‌های مادی براشون در اولویته 14 برابر کسانی بود که از همین گروه سنی ارزش‌های پسامادی داشتند. اما با کاهش سن این اختلاف کمتر میشه. تا حدی که در آخرین گروه سنی که همگی متولدان بعد از جنگ هستند، تعداد افرادی که ارزش‌های پسامادی دارند از کسانی که اولویتشون ارزش‌های مادی بیشتر میشه. اما با داده‌های یک سال نمیشه مطمئن شد که آیا این نتیجه نشون دهنده تأثیرات گروه سنیه یا تأثیرات چرخه زیست. به همین منظور این تحقیق هر ساله و به مدت 40 سال انجام شد. و در نتیجه مشخص شد نسلی که ارزش‌های پسامادی داشت با گذشت زمان تقریباً به همون اندازه پسامادی باقی موند. فرض دوم این بود که با جایگزینی نسلی که امنیت وجودی رو مسلم می‌دونست با نسلی که خطراتی مثل جنگ رو دیده بود ارزش‌های پسامادی نسل جدید جایگزین ارزش‌های مادی نسل‌های قبل میشه. میزان امنیت وجودی رو هم با این متغیر اندازه گرفتن. جی دی پی سرانه بالا، امید به زندگی بالا و نرخ پایین مرگ و میر نوزادان. در سال 1970 تعداد کل پسامادی ها نسبت به ماده‌گراها در اروپا 1:4 بود. این تعداد در آمریکا 1:3 بود. اما در سال 2000 تعداد پسامادگراها از ماده‌گراها در اروپا کمی بیشتر شد و در آمریکا اختلاف به 2 برابر ماده‌گراها رسید. با بیشتر شدن جمعیت پسامادگراها و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی اونها طبیعیه که ارزش‌های جامعه هم تغییر کنه. چون اکثریت جامعه و البته اکثریت تأثیرگذار جامعه ارزش‌های پسامادی داشتن. از این لحاظ گفتیم تأثیرگذار چون این نسل عموماً تحصیلات عالی دارن و از جایگاه اقتصادی بهتری برخوردارن. طبق این نظریه هر کشوری که رفاه و ایمنی بیشتری داره پسامادگرایان بیشتری هم داره. هرچه توسعه اقتصادی بیشتر باشه تعداد پسامادگراها هم بیشتر خواهد بود. اما فرض سوم این بود که اتفاقات مهم و تأثیرگذار در کوتاه مدت بر روی مادی یا پسامادی شدن ارزش‌ها تأثیر می‌گذاره که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی چنین اتفاقی افتاد. در آستانه دهه 90 میلادی تفاوت بین نسلی بزرگی در کشورهای اقماری شوروی وجود داشت و پسامادگراها که اکثرا جوانان بودند آتش انقلاب را تیز کرده و فروپاشی شوروی را تسریع کردند. اما بعد از فروپاشی شوروی امنیت اقتصادی در کشورهای اقماری شوروی از بین رفت و ارزش‌های پسامادگرایانه نسل انقلاب را تعدیل کرد. اما سطح ارزش‌های پسامادی این کشورها بعد از بهبود اوضاع اقتصادی و پیوستن به اتحادیه اروپا دوباره به سطح قبلی برگشت. در روسیه اما وضع بدتر بود. و روسیه تا همین اواخر دچار مشکلات اقتصادی بود و همین دلیل هنوز در روسیه تعداد ماده‌گراها بسیار بیشتر از پسامادگرها است. اما در کشورهای آمریکای لاتین با بهبود اوضاع اقتصادی اونها نشانه‌هایی از روند رو به افزایش تعداد پسامادگرها دیده میشه. جالب اینجاست که افزایش سرانه تولید ناخالص ملی یا جی دی پی ربطی به تغییر ارزش بین نسلی نداره. مثلا کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس با اینکه به واسطه فروش نفت جی دی پی بالاتری نسبت به کشورهای مسلمان حاشیه دریای مدیترانه دارند اما در این کشورها تعداد افرادی که ارزش‌های مادی برای اونها در اولویته در اکثریت مطلق قرار دارن. و اما فرض چهارم مصداق ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شوه. انتخاب یک آفریقایی تبار به ریاست جمهوری آمریکا یا اقبال به برنی سندرز سوسیالیست برای نسل‌های مسن آمریکایی اتفاق غیرقابل باور بود که با جهانی که اونها در اون به دنیا آمده بودن همخوانی نداشت. در حالی که برای نسل جوانتر انتخابی طبیعی بود، چون این نسل‌ها به جهانی پا می‌گذاشتند که در اون روز به روز به تنوع قومی و نژادی، بردباری در برابر همجنسگراها و غیرخودی‌ها افزوده می‌شد. همچنین رأی به قانونی شدن ازدواج همجنسگراها توسط قضات آمریکایی احتمالاً نشون از پسامادی بودن ارزش‌های این قضات نداشت، بلکه در راستای خواست روزافزون جامعه برای این کار بود. این تحلیل نشون میده که تنها این نهادها و سازمانها نیستن که به فرهنگ سمت و سو میدن و این فرض از لحاظ تاریخی پذیرفتنی نیست. شواهد تاریخی نشون میدن که فرهنگ و سازمانها بر هم تأثیر میگذارن و گاهی این فرهنگه که بر تغییر سازمان مقدمه. اما میمونه فرض پنجم که تغییر فرهنگی رو فقط ناشی از توسعه اقتصادی نمیدونست، که در ادامه با تفصیل بیشتری به اون میپردازیم، چون لازمه که کمی مقدمات برای اون گفته بشه. تفاوت‌های معناداری بین اعتقادات مردم با ملیت‌های مختلف وجود داره. مثلا در بعضی کشورها 95% مردم گفتن که خدا جایگاه مهمی در زندگیشون داره، ولی در بعضی کشورها این عدد فقط 3% مردم رو شامل می‌شده. یا در بعضی کشورها 90% مردم اعتقاد داشتن که مردها حق بیشتری برای تصاحب یک شغل دارن، در حالی که در بعضی دیگه این عدد 8% بوده. نویسنده اذعان داره که این تفاوت‌ها ارتباط تنگاتنگی با سطح توسعه اقتصادی جامعه داره. هر چقدر جامعه کم درآمدتر باشه، بیشتر به دین و نگاه سنتی به زن گرایش داره. مردمی که ارزش‌های سنتی رو حفظ کردن، شدیداً مذهبی‌اند و غرور ملی زیادی دارن و به اقتدار به دیده احترام نگاه می‌کنن. جوامع سنتی بیشتر متکی به کشاورزی هستند و در مقابل جوامع صنعتی قرار می گیرند. در جوامع صنعتی ارزش‌های سکولار و عقلانی مقبولیت بیشتری دارند. نظریه نوسازی کلاسیک ادعا می‌کند که صنعتی شدن با تخصصی کردن کارها، افزایش شهرنشینی، دیوان سالاری، عقلانیت‌گرایی و سکولاریزاسیون ارتباط دارد. در اینجا تقابل بین ارزش‌های سنتی و ارزش‌های سکولار رو شاهدیم. اما یک گذر دیگه هم وجود داره. گذر از جامعه سنتی به جامعه پساسنتی که برای نظریه نوسازی کلاسیک ناشناخته بود. یعنی گذر از یک اقتصاد تولید محور به یک اقتصاد دانش محور. در اینجا با گذر از ارزش‌های بقا محور به ارزش‌های خودبیانگر طرفیم. خودبیانگر به معنای ابراز وجود. مادی یا پسامادی بودن ارزش‌های افراد به ارزش‌های بقا محور و خودبیانگر ارتباط داره، اما دقیقاً یکی نیستن. مادی یا پسامادی بودن شاخص حساس‌تریه، در حالی که بقا محور و خودبیانگر شاخص جامع‌تریه. فردی که ارزش‌های پسامادی پیدا می‌کنه منطقیه که به سمت ارزش‌های خودبیانگر هم بره، اما ارزش‌های خودبیانگر فراتر از ارزش‌های پسامادی قرار می‌گیرند. مثلا در جواب به سوال آیا مردان رهبران سیاسی بهتری هستند یا زنان، پاسخ‌های متنوعی از سمت خودبیانگرها دریافت میشه. ارزش‌های خودبیانگر اقبال بیشتری به همجنسگرایی، محیط زیست و تکثر انسانی داره. در مقابل کسایی که ارزش‌های بقا محور دارن نسبت به خودبیانگرها شادی کمتری داشته و از زندگیشون راضی نیستن. وقتی نیازهای بقا محور فرد برطرف میشه، یعنی در شرایط ناامنی وجودی که شامل بیماری، جنگ و گرسنگی قرار نداره، تمایل پیدا میکنه که به سمت بردباری بیشتر و احترام قائل شدن برای آزادی فردی و فعال بودن در جامعه حرکت کنه که پایه‌های دموکراسی هست. در نتیجه احتمال اینکه یک جامعه ثروتمند دموکراتیک بشه بسیار بیشتر از یک جامعه فقیره. اما مخمصه انسانی دست از سر انسان بر نمی داره. همه این مواهب به واسطه صنعتی شدن جامعه رخ داده که هدفش تولید بیشتر ثروت در جامعه بوده. ارزش‌های خودبینگر به نحوی مخالف این افزایش ثروته و در مقابل نهادهایی که برای سود بیشتر محیط زیست رو آلوده می‌کنند یا با اجحاف در حق کارگران کشورهای ضعیف سود بیشتری به دست میارن می‌ایستند. پس دو محور وجود داره، یکی ارزش‌های بقا محور در برابر ارزش‌های خودبینگر و دیگری ارزش‌های مذهبی و سنتی در برابر ارزش‌های سکولار و عقلانی. هر چقدر درآمد سرانه کشوری بیشتر باشه، جایگاهش در این نمودار به سمت ارزش‌های خودبیانگر و سکولار و عقلانی. مثلا سوئد از همه کشورهای دنیا جایگاه بهتری داره و بعد از اون بنا به انتظار مابقی کشورهای اسکاندیناوی قرار می‌گیرن. جالب اینجاست که ژاپن با اینکه در محور ارزش‌های سکولار و عقلانی از سوئد بالاتره، اما از لحاظ ارزش‌های خودبیانگر در میانه نموداره، یعنی در حد کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط. یا آمریکا با اینکه در محور ارزش‌های خودبیانگر رتبه نسبتاً خوبی داره، اما سنتی تره، کمی بالاتر از ایران. ایران در این نمودار در دسته کشورهایی که درآمد پایین و پایین‌تر از متوسط دارند و از لحاظ ارزشی سنتی و بقا محورند. من این نمودار رو در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارم. اما از این داده ها نمیشه خیلی سری نتیجه گرفت که با صنعتی و مدرن شدن جامعه بلافاصله سنت های فرهنگی جامعه تغییر میکنن. یعنی فرض پنجم، سنت ها به راحتی تغییر نمیکنن. توسعه اجتماعی و اقتصادی در بلند مدت میتونه باعث تغییر در ارزش ها و سنت ها بشه، اما به نظر میرسه که تأثیر این سنت ها اونقدر عمیق و دیرپایه که باعث تغییر ناگهانی یا غیر منتظره در یک جامعه و جامعه مشابه اون نمیشه. مثلا کشورهای اسلامی تقریبا همگی در یک محدوده قرار میگیرند که طبق این تحقیق گوشه پایین و چپ هستند، یعنی کم درآمد با ارزش‌های سنتی و بقا محور. در مقابل کشورهای پروتستان گوشه راست و بالا هستند، یعنی درآمد زیاد با ارزش‌های سکولار و خودبیانگر. یا کشورهای انگلیسی زبان از لحاظ ارزش‌های سنتی در میانه قرار دارند، ولی از لحاظ ارزش‌های خودبیانگر بالا هستند. نویسنده به این قضیه هم توجه داره که شاید دلیل این نزدیکی موقعیت جغرافیایی این کشورها باشه. اما مثلا درباره همین کشورهای انگلیسی زبان می‌بینیم که اینطور نیست. ممکنه انگلیس و ایرلند یا آمریکا و کانادا به هم نزدیک باشند، اما تفاوت جغرافیایی بین آمریکا تا انگلیس یا تا استرالیا و نیوزلند جای شکی باقی نمیگذاره که حتی اگه جغرافیا هم تاثیرگذار باشه، فرهنگ دست بالا رو خواهد داشت. در مورد سایر فرهنگ ها هم همین قضیه برقراره. از طرف دیگه با صنعتی شدن جامعه ارزش ها از سنتی به سکولار تغییر میکنن، اما در جوامعی که صنعتی هستند و به جوامع پس از صنعتی تغییر می‌کنند، سرعت تغییر ارزش‌های سنتی به سکولار کاهش پیدا کرده و به جای اون سرعت تبدیل ارزش‌های بقا محور به ارزش‌های خودبیانگر بیشتر شده. ارزش‌های خودبیانگر باعث میشن که دموکراسی محتمل‌ترین پیامد نوسازی باشه. ارزش‌هایی که متکی‌اند بر انتخاب آزاد، استقلال فرد و خلاقیت. صنعتی شدن لزوماً به دموکراسی منتهی نمیشه، همونطور که در اروپا چنین اتفاقی نیفتاد و کشورهای صنعتی مثل آلمان، اسپانیا و شوروی در قرن 20 نمونه هایی از رژیم های توتالیتاریسم، دیکتاتوری و کمونیستی بودند. همونطور که پیشرفت اقتصادی تغییرات فرهنگی قابل پیش بینی به همراه داره، فروپاشی اقتصادی هم میتونه به روندی عکس منجر بشه. پس در نتیجه باید در کنار اقتصاد، تاریخ اجتماعی و اقتصادی هر جامعه رو در تکامل فرهنگی جامعه دخیل دونست. به غیر از رابطه‌ای که بین ارزش‌های بقامحور و ارزش‌های خودبیانگر وجود داره، به نظر میرسه که میشه از دوگانه دیگه‌ای هم استفاده کرد. دوگانه فردگرایی و جمع‌گرایی. در جوامع فردگرا تأکید بر حقوق فردی، استقلال و آزادی فردی و اینها هویت فرد رو تشکیل میدن. اما در جوامع جمع‌گرا عضویت در گروه یا مثال آشناتر عضویت در قبیله و قومه که هویت فرد رو میسازه. به نظر میرسه که فرهنگ‌های بسته و فرهنگ‌های باز با فردگرایی و جمع‌گرایی و بقامحوری و خودبیانگری بستری مشترک دارند. فرهنگ‌هایی که ارزش‌های خودبیانگر در اون حاکمه فردگرا و باز هستند. در مقابل فرهنگ‌های مبتنی بر بقا جمع‌گرا و بسته هستند. چیائو و بلیزنسکی یک تحقیق جالبی انجام دادن که نشون میدن ارزش‌های فرهنگی هم دقیقاً مثل انتخاب طبیعی در مواجهه با محیط تکامل پیدا می‌کنن. مثلا از بین جوامعی که در برابر بیماری آسیب پذیر بودن، ژن‌هایی به آینده انتقال پیدا کردند که از بیگانگان دوری کنند و به تابوهای اجتماعی پایبند باشند. در مقابل از بین جوامعی که این آسیب پذیری رو نداشتن، ژن‌هایی منتقل شدند که بیشتر پذیرای دیگران بودند. در نتیجه بعضی جوامع از لحاظ فرهنگی بستند و بعضی باز. درسته که آسیب پذیری انسان در یکی دو قرن اخیر از بیماری‌ها بسیار کاهش پیدا کرده، اما اثرات تاریخی و ژنتیکی اون هنوز با انسان‌ها همراهه. در نتیجه عوامل ژنتیکی در تکامل فرهنگی دخیلند. عواملی که وابسته به اتفاقات، شرایط جغرافیایی و آسیب پذیری از بیماری‌ها هستند. اما ادعای دیگه‌ای که توسط نویسنده مطرح شده اینه که در جوامعی که امنیت وجودی در خطره، اقبال مردم به دین بیشتره. متفکران بزرگ جامعه شناسی قرن 19 اعتقاد داشتن با عقلانی شدن جامعه دین از بین خواهد رفت. اما واقعیت اینه که امروز تعداد افراد دیندار نسبت به گذشته بیشتر شده. پس این نظریه نمیتونه درست باشه و دین نه تنها از بین نرفته، بلکه همچنان حضور داره. یه نظریه وجود داره که سعی داره با مفاهیم بازار آزاد توضیح بده که چرا دین در بعضی کشورها رو به افول گذاشته، اما در بعضی کشورها همچنان حضور داره و در بعضی کشورها مثل کشورهای سابقا کمونیست رو به افزایش گذاشته. این نظریه با فرض اینکه گرایش به دینداری یک گرایش ذاتی انسانه، میگه در کشورهایی که یک نهاد رسمی دینی مثل کلیسا وجود داره و این نهاد توسط حکومت حمایت میشه، متولیان مذهبی علاقه‌ای به جذب مخاطب بیشتر ندارن، چون درآمدشون چه کار کنن و چه نکنن ثابته. در نتیجه در این کشورها چون رقابتی وجود نداره، دینداری رو به کاهش میگذاره. در مقابل اگر رقابت وجود داشته باشه، دینداری گسترش پیدا میکنه. اما این نظریه هم توضیح نمیده چرا در جوامع اسلامی که تنها یک دین رسمیه، شاهد افول دینداری به اون معنا نیستیم. نوسازی تکاملی اولاً ادعا میکنه که دینداری ذاتی بشر نیست. مثلا دین به معنای امروزی در انسانهای شکارچی گردآورنده وجود نداشته و این مفهوم از زمانی که انسانها کشاورز شدن پیدا شده. ادعای دیگه نوسازی تکاملی اینه که اگر امنیت وجودی انسان تهدید نشه، انسان‌ها رفته رفته میزان دینداریشون کاهش پیدا می‌کنه. نویسنده به تحقیقات اشاره می‌کنه که این مطلب رو ثابت می‌کنه. یعنی در جوامع پردرآمد مشاهده میشه که گرایش به سکولار شدن افزایش پیدا کرده. یعنی دینداری با کاهش روبرو بوده. اما در کشورهای کم درآمد برعکس، دینداری رو به افزایش گذاشته. نکته جالب در این بین وضعیت کشورهاییه که سابقا کمونیست بودن. این کشورها در دهه 90 شاهد فروپاشی سیستم ایدئولوژیکی کمونیستی بودند. با فروپاشی این نظام مردم دچار خلأ شدند. خلأ سیستمی که به زندگیشون معنا بده. تنها جایگزین این سیستم اعتقادی دین بود. به همین دلیل در این کشورها گرایش به دین بیشتر شد. اما در بین این کشورها در اونایی که تونستن زودتر به بازار آزاد گذر کرده و وضع اقتصادیشون رو سامان بدن، گرایش به سکولار شدن شدت پیدا کرده. یه نمونه از این کشورها لهستانه که شیب سکولار شدنش بیشتر از بقیه بوده. در لهستان مسیحی کاتولیک بودن مساوی بود با مبارزه علیه اشغال خارجی. لهستان در برهه‌ای از تاریخش تحت اشغال پروس بود که پروتستان بودن. بعد تحت اشغال روسیه در اومد که ارتودکس بودن. و در نهایت تحت نظر شوروی اداره می شد که کمونیست و بیخدا بودن. گرایش به دین نزد لهستانی ها ریشه های ملیتی داشت. احتمالاً همونطور که گرایش به شیعه نزد ایرانی ها در زمان صفوی چنین نقشی رو داشت. بعد از اینکه لهستان تونست از فروپاشی شوروی به سمت بازار آزاد و پیوستن به اتحادیه اروپا حرکت کنه و امنیت اقتصادی و وجودی جامعه به میزان مناسبی بالا رفت، روند سکولار شدن شروع شد و چون تهدید خارجی وجود نداشت، سرعت بیشتری گرفت. اما چرا امروز جمعیت دینداران بیشتره؟ سکولار شدن با خودش کاهش زاد و ولد رو به همراه داره. یعنی درسته که کشورهای پردرآمد در حال سکولارتر شدن هستند، اما جمعیت اونها رو به کاهشه. در مقابل کشورهای کم درآمد که گرایشات دینی دارن میزان زاد و ولد بیشتری هم دارن. در نتیجه جمعیت دیندار جهان رو به افزایش گذاشته. اینکه دینداری گسترش پیدا کنه یا کاهش بسته به اینه که رونق اقتصادی و امنیت وجودی تا چه حد تامین بشه یا دچار تهدید بشه. در جوامع مبتنی بر کشاورزی فرزند آوری و تولید مثل مهم بوده، چرا که ادامه حیات جامعه وابسته به جمعیت بوده. در این جوامع همجنسگرایی، سقط جنین، طلاق یا خودارضایی مذموم بوده و پذیرفته نمی شدن، چرا که برای فرزند آوری خطر محسوب می شدن. جوامعی که هنجارهای تولید مثل در آنها غالبه، پدرسالارانه. در جوامع پدرسالار خشونت امری پذیرفته شده برای مردانه. اما در جوامع بر پایه دانش نیاز کمتری به رهبری سلسله مراتبی احساس میشه، چون نوآوری و خلاقیت حرف اول رو میزنه. در این جوامع خشونت پذیرفته نیست، چون باعث نابودی خلاقیت میشه. پس مردانی که خشونت نمیورزن گزینه‌های مناسبتری برای بقا هستند. وقتی سطح خشونت کاهش پیدا میکنه، تمایل برای جنگیدن هم کاهش پیدا میکنه که این راه رو برای جهانی شدن هموار میکنه. از جنگ جهانی دوم به این طرف جهان شاهد جنگ بین قدرت‌های بزرگ نبوده. این دوره صلح بین قدرت‌های بزرگ طولانی‌ترین دوره‌ایه که انسان از امپراتوری روم به این طرف به خودش دیده. از طرف دیگه تلفات جنگ‌ها هم کاهش پیدا کرده و تعداد جنگ‌های داخلی کمتر شده. حتی مبارزات مردمی هم به سمت مسالمت‌آمیز گرایش پیدا کرده. توسعه اقتصادی و افزایش امنیت مالی و جانی در کل دنیا عامل این دوره صلح طولانی شده. نویسنده برای اثبات ادعای خود اطلاعاتی که از کشورهای مختلف به دست آورده را تحلیل کرده که به نتایج جالبی رسیده. مردم کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن که هر سه جزء متحدین بودند، بیشتر از بقیه کشورها تمایلی به جنگیدن برای کشورشون ندارند. که این میتونه از تجربه تاریخی این کشورها ناشی شده باشه. در مقابل کشورهای اسکاندیناوی که انتظار میره تمایلی برای جنگیدن نداشته باشن، تمایل بیشتری برای جنگیدن نشون میدن. اما مفهوم جنگیدن برای کشورهای اسکاندیناوی مفهوم متفاوت از حفظ مرزهای کشوره. سوئد یکی از کشورهای اسکاندیناوی بود که در سال 2000 وظیفه جدید و متفاوتی برای ارتش تعریف کرد. ارتش سوئد موظف شد برای گسترش صلح و ثبات در جهان تلاش کنه. معنای جنگ برای سوئدی‌ها توسعه صلح جهانیه، نه فقط حفظ مرزهای کشور خودشون. اما یک نکته مهم هم از تحلیل داده‌ها به دست میاد و اون اینکه کاهش علاقه به جنگیدن بیشتر از اینکه با امنیت وجودی هم بستگی داشته باشه، با انتخاب فردی مرتبطه. به این معنا که هیچ کس دوست نداره جون خودش رو در جنگ به خطر بندازه. البته باید توجه داشت که افزایش انتخاب فردی معلول افزایش سطح امنیت وجودیه. گفتیم که احتمال پیاده شدن دموکراسی در کشورهای ثروتمند بیشتر از کشورهای فقیره. حالا سوال اینجاست. آیا دموکراسی منجر به توسعه اقتصادی میشه یا برعکس؟ توسعه اقتصادی به دموکراسی منجر میشه؟ یا همون سوالی که من چند وقت پیش در شبکه‌های اجتماعی پرسیدم. آیا پیشرفت به شکل حکومت‌ها و نهادها ارتباطی داره؟ این کتاب به ما میگه این توسعه اقتصادیه که به دموکراسی منجر میشه، نه اینکه دموکراسی به توسعه اقتصادی. اما شروطی داره. اول اینکه توسعه اقتصادی باید بتونه طبقه متوسط مطالبه‌گر و بزرگ خلق کنه و دومی که ارزش‌ها و انگیزه‌های مردم رو تغییر بده، طوری که برای آزادی انتخاب و آزادی بیان اولویت قائل بشن. این دو شرط توضیح میدن که چرا چین هنوز کشوری دموکراتیک نیست. چون هنوز نسلی که قحطی‌های 1960 رو به خاطر دارن زندن و ارزش‌های اونا مادیه و به ارزش‌های پسامادی مثل آزادی بیان یا آزادی انتخاب تغییر پیدا نکردن. در این تحقیق کشورهای عموماً اسلامی هم از لحاظ دموکراسی جایگاه مناسبی ندارن، چون سطح ارزش‌های خود بیانگر در این کشورها پایینه. ترکیه توسعه یافته ترین کشور اسلامیه و این تحقیق نشون میده که ترکیه در حال گذر به دموکراسی اثر بخشه و بعد از کشورهایی مثل فیلیپین یا کره جنوبی قرار میگیره. ایران اما جایگاهی استثنایی در این تحقیق داره. ایران به نسبت بقیه کشورهای اسلامی که در این تحقیق بررسی شدن ارزش‌های خود بیانگر بیشتری از خودش نشون میده، در حد کشورهایی مثل کره جنوبی و فیلیپین، اما سطح دموکراسی در اون بسیار پایینه. این باور وجود داره که دموکراسی باعث توسعه اجتماعی و سیاسیه. همونطور که بسیاری از کسایی که به سوال من پاسخ دادن همین رو گفتن. اما پژوهش‌هایی وجود داره که نشون میده اینطور نیست. تکوین ارزش‌های خودبیانگر به دموکراسی منجر میشه و عامل تکوین ارزش‌های خودبیانگر توسعه اقتصادیه. یک نمونه که چنین روندی رو نشون میده کشورهای اروپای شرقی مثل چکسلواکی و آلمان شرقی، کشورهایی که حکومت‌های اقتدارگرا یا به زعم واتسلاو هاول پسا توتالیتر داشتند. مردم این کشورها به سطوح بالایی از ارزش‌های خودبیانگر دست پیدا کرده بودند، چرا که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌ترین کشورهای کمونیست بودند و نظام آموزشی و ساختارهای رفاه اجتماعی پیشرفته‌ای داشتند. ارزش‌های خودبیانگر همونطور که گفته شد وقتی تکوین پیدا می‌کنن که بخش بزرگی از جامعه در شرایطی زندگی کنن که بقا براشون مسئله نیست. در نتیجه وقتی تهدید حمله نظامی شوروی برطرف شد، این کشورها به سمت دموکراسی حرکت کردند. آیا این به این معناست که نظام‌های اقتدارگرا و خودکامه محکوم به فروپاشی‌اند؟ اگر توسعه و نوسازی در این کشورها اتفاق بیفته، احتمالاً باعث تکوین بیشتر ارزش‌های خودبیانگر میشن. هر چقدر تعداد افراد با ارزش‌های خودبیانگر افزایش پیدا کنه، هزینه سرکوب برای حکومت خودکامه بیشتر میشه و این احتمال وجود داره که با جایگزینی نسل‌ها، نسل حاکمان خودکامه کمتر سرکوبگر بشن. پس خود به خود این نظام‌ها دچار فروپاشی نمیشن، اما نوسازی احتمال رسیدن به دموکراسی رو شدیداً افزایش میده. حالا من میخوام با توجه به یافته‌های این کتاب فرضیه‌ای رو درباره انقلاب مشروطه مطرح کنم و امیدوارم با شواهد بیشتر تاریخی که به دست میارم این فرضیه رو بست بیشتری بدم و اون اینکه چرا مطرح شدن خواسته‌هایی مثل آزادی فردی برابری جنسیتی که مساوات تعبیر می شد و سکولار شدن برای جامعه اون روز ایران زود بود. موج اصلی جنبش مشروطه با تحسن روحانیان، بازاریان و تجار در باغ قلهک و مهاجرت علما از تهران به قم شروع شد. یعنی کسانی که از لحاظ اقتصادی بیشتر از بقیه مردم ایران برخوردار بودند. با اضافه شدن دانشجویان دارالفنون و در گرفتن بحث‌هایی درباره آزادی، حکومت قانون و مجلس شورا، خواسته‌های معترضین به سمت تشکیل مجلس شورای ملی و مشروطه شدن سلطنت سوق پیدا کرد. خواسته‌هایی که باز هم از سمت کسایی ابراز می‌شد که از لحاظ اقتصادی جایگاه بالاتری داشتند. به یک معنا ارزش‌های اینها از صرف بقا محور به ارزش‌های پسامادی تغییر پیدا کرده بود. اما برای قاطبه مردم اینطور نبود. ارزش‌های مردم بقا محور بود و احتمالاً همدلی چندانی با آزادی یا دخالت مردم در حکومت نداشتند. بلکه دنباله این مبارزات رو گرفته بودند چون گمان می‌کردند این خواسته‌ها که از سمت الیت جامعه مطرح شد راه حلی برای برون رفت اونها از مشکلات و معضلاتی چون فقر، عدم امنیت جانی و مالی و ضعف حکومت مرکزی ارائه می‌داد. ایران در اون برهه نیاز به حکومت مقتدری داشت که مقتدرانه امور کشور رو نظم بده و امنیت اقتصادی رو در جامعه ایجاد کنه و پرداختن به ارزش‌های حق تعیین سرنوشت و آزادی بیان و قلم و برابری طلبی برای زنان برای جامعه‌ای که غم نان داشت هنوز زود بود و مخالفت‌های عده‌ای با مشروطه از این منظر خیلی هم بیجا نبود. همونطور که گفتم این در حد یک فرضیه است که باید با شواهد تاریخی بررسی بشه، مخصوصا وضعیت اقتصادی کشور در اون دوران. اما در مورد خوشنودی و خرسندی از زندگی هم توسعه اقتصادی نقش مهمی داره. رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی در جوامع کشاورزی یا وجود نداشت یا اگه وجود داشت بسیار ناچیز بود. مردم انتخاب‌های گسترده‌ای نداشتند و مجبور بودند از بین انتخاب‌های محدود یکی رو انتخاب کنند و مطابق اون زندگی کنند. در نتیجه امکانی وجود نداشت که انسان‌ها بتونن خود واقعیشون رو نشون بدن و اونطور که میخوان زندگی کنن. یعنی جایی برای ارزش‌های خود بیانگر وجود نداشت. اینکه حق انتخابی درباره چطور زندگی کردنمون نداشته باشیم منجر به ناخوشنودی میشه. دین و سنت تلاش داشتند با کاهش علاقه مردم به دنیا و وعده دنیای بهتر بعد از مرگ این کمبودها رو جبران و مردم رو خوشحال کنند. اما نوسازی یا مدرنیزاسیون این وضعیت رو تغییر داد و با گسترش حق انتخاب مردم خوشحالی بیشتری به همراه آورد. نویسنده میگه در داخل یک کشور مردمان مذهبی به نسبت مردمان غیر مذهبی خوشحال ترند. و این به نظر من احتمالاً از دلهره‌های اگزیستانسیالیستی مردمان غیر مذهبی ناشی میشه، چون بار مسئولیت‌های انتخاب‌هایی که می‌کنن مستقیم به دوش خودشونه نه نیروی فرامادی. اما نویسنده میگه مردمایی که در کشورهای مدرن و غیر دینی زندگی می‌کنن خوشحال‌تر از مردمایی هستن که در کشورهای کمتر مدرن شده اما مذهبی زندگی می‌کنن. به نظر میرسه که نوسازی به خوشحالی بیشتر مردم کمک می‌کنه، یا به زمان نویسنده نوسازی برای به حد اکثر رسوندن خوشبختی اثر بخشتر از راهکارهای سنتیه. خیلی از محققین معتقدند که تراز خوشبختی انسان یک سطح ثابته و با پیشرفت‌های اقتصادی مجموع احساس خوشحالی مردم یک جامعه ثابت میمونه. اما تحقیقاتی که اخیراً انجام شده نشون میده که سطح خوشبختی تمام کشورها میتونه رشد یا افت داشته باشه و مقداری ثابت نیست. وقتی از توسعه اقتصادی صحبت میشه باید دید چه حدی از توسعه اقتصادی میتونه به خوشبختی منجر بشه. نویسنده اذعان داره که در سطوح پایین و متوسط توسعه اقتصادی بیشتر هم و غم مردم صرف ارزش‌های مادی مثل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان میشه. یعنی در سطح فردی خوشحالی وقتی اتفاق میفته که عواید اقتصادی به حد اکثر برسه و در سطح اجتماعی رشد اقتصادی باعث خوشحالی اجتماع میشه. اما با گذر از این مراحل فرد به جایی میرسه که درآمد بیشتر خوشحالی بیشتری به همراه نداره، یا اینکه تأثیرش در ارزش‌های مادی بسیار ناچیزه. از اینجا به بعد مردم به جای اینکه غیر مستقیم به سعادت برسن، یعنی تلاش کنن با به حد اکثر رسوندن دارایی اقتصادی به خوشبختی برسن، سعی میکنن مستقیما به سعادت دست پیدا کنن، یعنی از طریق به حد اکثر رسوندن آزادی انتخاب، یعنی رسیدن به این تصور که فرد بر زندگی خودش مسلطه. تحقیقات هم چنین مسئله ای رو نشون میده. در کشورهای کم درآمد مؤثرترین راه برای حد اکثر کردن احساس خوشبختی و رفاه افزایش درآمد اقتصادیه. اما در کشورهای پردرآمد اینطور نیست. پس تا یه جایی GDP سرانه کشورها میتونه عاملی باشه برای خوشبختی. اما از یه جایی به بعد اینطور نیست. مثلا با اینکه در این تحقیق GDP لوکزامبورگ از همه کشورها بیشتره، اما سطح خوشبختی مردمان دانمارک نصف GDP سرانه لوکزامبورگ رو دارن بالاتره. 52% مردم دانمارک گفتن که عمیقا از زندگیشون احساس رضایت میکنن و 45% هم گفتن بسیار سعادتمندن. این در مورد مردم ارمنستان به ترتیب 5 و 6%. در کنار GDP سرانه و با مقایسه کشورهای آمریکای لاتین و کشورهایی که قبلا کمونیست بودند، مشخص میشه که عامل دین یا اعتقادات هم در میزان خوشبختی تأثیر گذاره. این کشورها کمابیش درآمدهای یکسانی دارن، اما کشورهای آمریکای لاتین از سطح رضایت و خوشبختی بیشتری نسبت به کشورهای سابقا کمونیست برخوردارن. نویسنده حدس میزنه احتمالاً به خاطر فروپاشی کمونیسم که شبیه یک نظام اعتقادی عمل میکرد، حس معناداری زندگی نزد مردم کشورهای سابقا کمونیست از بین رفت و همین به ناخوشنودی اونها از زندگی دامن زد. به همین دلیل دین در این کشورها رو به رشده تا این خلأ رو پر کنه، چرا که انسان طوری تکامل پیدا کرده که همواره به دنبال الگوهای معنادار و هدفمند باشه. اما در کشورهای آمریکای لاتین چنین خلأی به وجود نیامده و دین کماکان نقش خودش رو در هدفمند کردن زندگی ایفا میکنه. همچنین وجود دموکراسی هم به رضایتمندی بیشتر از زندگی کمک میکنه. اما مهمترین عامل در احساس و خوشبختی افراد افزایش حس آزادی انتخابه، نه دین یا توسعه اقتصادی یا توسعه آزادی‌های اجتماعی. به عبارت دیگه توسعه اقتصادی نقشی انکارناپذیر در افزایش حس خوشبختی داره، اما در بین عواملی چون دموکراسی و توسعه آزادی‌های اجتماعی ضعیف‌تر نشونه. دینداری هم نقشی فزاینده در رشد خوشبختی نداره. یعنی در این تحقیقات رابطه معناداری بین افزایش دینداری و افزایش خوشبختی دیده نشده. اما دیدیم که فروپاشی یک نظام اعتقادی مثل دین میتونه باعث افت شدید خوشبختی بشه. همینطور مثل کشورهای آمریکای لاتین، وجود دین در کنار توسعه اقتصادی میتونه باعث بشه که سطح احساس خوشبختی بالاتر از جایی باشه که سطح درآمد کشور پیش بینی میکنه. تا اینجای کتاب مشاهده شد که با توسعه اقتصادی و صنعتی شدن، جوامع به سمت تکثر بیشتر، خشونت پرهیزی، بردباری بیشتر، خوشحالی بیشتر و پذیرش بیشتر تفاوت‌های جنسیتی حرکت می‌کنند که به سکولار شدن جامعه و گسترش دموکراسی منجر میشه. اما چند مسئله وجود داره. اول اینکه توسعه اقتصادی چطور اتفاق می‌افته؟ کتاب برای این سوال جوابی نداره و باید به منابع دیگه‌ای رجوع کرد. مسئله بعدی این که چرا مردم کشورهای پردرآمد اخیراً از جنبش‌های اقتدارگرا، پوپولیست و بیگانه ستیز حمایت می‌کنند؟ و سوال مهم‌تر این که چرا میزان حمایت از این جنبش‌ها نسبت به چند دهه قبل افزایش پیدا کرده؟ در جواب سوال اول، با تحقیقاتی که انجام شده مشخص شده که حمایت مردم از جنبش‌های اقتدارگرا و پوپولیستی به خاطر رشد ارزش‌های خودبیانگر و ورود خارجی‌ها به کشور. این مردم که بیشتر در سنین بالا هستند و اولویت‌هاشون با نسل‌های بعد از خودشون متفاوته، احساس می‌کنن که ارزش‌های خودبیانگر و مهاجرت خارجی‌ها جهانی که میشناختن رو دستخوش تغییر کرده. یعنی حمایت از جنبش‌های اقتدارگرا و پوپولیستی واکنشیه که نسل‌های سنتی‌تر و ارزش‌های مدرن‌تر جامعه ابراز می‌کنند. به عنوان مثال، فقط 20% زیر 30 ساله‌ها حامی ترامپ بودند، در حالی که بالای 50% افراد بالای 65 سال به ترامپ رأی داده بودند. جالب اینجاست که عوامل اقتصادی نقش چندانی در حمایت مردم از جنبش‌های اقتدارگرا و پوپولیستی نداشتند. حدوداً 40% از کسانی که درآمدی زیر 50,000 دلار در سال داشتند، حامی ترامپ بودند. در حالی که این عدد برای کسانی که بالای 100,000 دلار درآمد سالانه داشتند، بالای 40% بود. و در جواب سوال دوم، نویسنده میگه درسته که به نظر میرسه عامل اقتصادی چندان اثری نداره، اما در واقع بخش بزرگی از جمعیت کشورهای پردرآمد ناامنی اقتصادی رو تجربه کرده. یعنی درآمد واقعی کم شده، امنیت شغلی کاهش پیدا کرده و نابرابری اقتصادی افزایش پیدا کرده. اینها در کنار مهاجرت به این کشورها، تمایل برای حمایت از احزاب اقتدارگرا، پوپولیست و بیگانه ستیز را افزایش داده. به عبارت دیگه تحت شرایط ناامنی اقتصادی بیگانه هراسی افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال، حزب نازی در سال 1928 یک حزب حاشیه‌ای محسوب میشد که کمتر از 3% آرا را به دست آورده بود. اما در سال 1933 بعد از شروع رکود بزرگ، حزب نازی 44% آرا رو کسب کرد. پس علت این که مردم امروزه بیشتر به احزاب اقتدارگرا، پوپولیست و بیگانه ستیز تمایل دارن، دهه ها افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش درآمد واقعی و در یک کلام ناامنی اقتصادیه. برای اینکه درک بهتری از نابرابری داشته باشیم، نویسنده به نتایجی از تحقیقاتی اشاره میکنه که درباره آمریکا انجام شده، اما در مورد کشورهای توسعه یافته دیگه هم صدق میکنه. در سال 1915 1% ثروتمندترین مردم آمریکا حدود 18% درآمد ملی رو در اختیار داشتند. از 1930 تا 1970، یعنی سالهای هین و بعد از رکود، این عدد به زیر 10% کاهش پیدا کرد. اما از 1970 تا سال 2007 به 24% رسید و در سال 2011 40% درآمد ملی در اختیار 1% بود. این افزایش نابرابری ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم به چشم می‌خوره، اما به اندازه انگلیس و آمریکا نیست. با روی کار اومدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلیس، سرعت رشد نابرابری های اقتصادی افزایش پیدا کرد و جای تعجب نیست که این دو کشور قوی‌ترین واکنش‌های بیگانه حراسی رو از خودشون نشون میدن. در آمریکا ترامپ به قدرت رسید و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد. اما برخلاف بسیاری از کسایی که افزایش نابرابری رو ذات سیستم سرمایه‌داری میدونن، نویسنده چنین نظری نداره. نویسنده میگه نابرابری‌های اقتصادی بیشتر محصول کنش‌های سیاسی تا اقتصادی. وقتی در دهه 1970 جامعه از صنعتی به دانش بنیان گذر کرد، قدرت چانه‌زنی کارگران صنعتی کاهش پیدا کرد. همین امر باعث شد که سیاست‌های بازتوزیعی ثروت که از حمایت اقشار عظیم کارگرها برخوردار بود، اولویت اول نباشه. در حال حاضر متخصصین با تحصیلات عالی قدرت چانه‌زنی بالایی دارند، اما به مرور با گذر از جامعه دانش بنیان به جامعه هوش مصنوعی، قدرت چانه‌زنی متخصصین هم کاهش پیدا می‌کنه و نابرابری باز هم افزایش پیدا می‌کنه، ولی این بار بسیار ناعادلانه‌تر، چون محصولات دانش‌بنیان یک بار هزینه تولید دارن و بازتولید اونها هزینه بسیار کمتری داره. از طرفی محصولی که برنده میشه کل بازار رو تسخیر می‌کنه و تقریباً هیچ بازاری برای رقبا باقی نمی‌گذاره و گونه‌ای انحصار شکل می‌گیره. از طرف دیگه در جامعه هوش مصنوعی، کامپیوترها این توانایی رو خواهند داشت تا تقریبا کار همه رو انجام بدن. در نتیجه نیروی کار هیچ اهرم فشاری نخواهد داشت. در این جامعه کشاکش اقتصادی بین 1% رأس هرم و 99% باقی مونده است. این روند شروع شده. یعنی درآمد افرادی که تحصیلات بالایی ندارن طی 50 سال گذشته مرتبا کاهش پیدا کرده و درآمد افراد تحصیل کرده از سال 1991 تا 2015 روندی ثابت داشته. البته درآمد زنان افزایش پیدا کرده، اما در مقابل درآمد مردان برای متعادل شدن درآمدها کاهش پیدا کرده. نویسنده یکی از دلایل حمایت مردان از جنبش‌های پوپولیست رو همین میدونه. اما این کاهش یا راکد بودن درآمد متخصصین مثل وکلا، پزشکان، اساتید دانشگاه و کارگران از عدم رشد اقتصادی نبوده. اتفاقا تولید ناخالص ملی از سال 1991 رشد چشمگیری داشته، ولی این پولها به جیب مدیران عامل رفته. مثلا در سال 1965 درآمد یک مدیر عامل حدوداً 20 برابر متوسط درآمد یک کارگر بود. در سال 1989 این مقدار به 58 برابر رسید و در سال 2012 درآمد یک مدیر عامل 354 برابر درآمد متوسط یک کارگر بود. علاوه بر اینها جامعه هوش مصنوعی بیکاری فزاینده‌ای به همراه داره. طبق آمارها بخش های تک استخدام‌های ناچیز و ثابتی در 30 سال گذشته داشته. به عنوان مثال شرکتی مثل جنرال موتورز بالاترین عدد استخدامی که داشت حدود 840 هزار نفر بود و در سال 2010 حدود 11 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. در مقابل گوگل با 38 هزار نیرو 14 میلیارد دلار درآمد کسب کرد یا یوتیوب فقط با 65 نیرو به قیمت بیش از 1.5 میلیارد دلار فروخته شد. یکی از خطرات این بیکاری رو به افزایش مرگ زودرس و بی‌معنا شدن زندگی. نزدیک به نیمی از مردانی که در سن کار هستند و از کارشون اخراج شدن، یعنی حدود 7 میلیون نفر روزانه داروی اعتیادآور ضد درد مصرف می‌کنند. اما چرا مردم کشورهای پردرآمد فقط نسبت به بیگانگان دیدی منفی دارند و نسبت به همجنسگراها و آزادی زنان چنین دیدگاهی رو ندارند؟ اینجا نویسنده به نقش رسانه‌ها اشاره می‌کنه. رسانه ها نسبت به همجنسگراها و آزادی زنان دید و تبلیغاتی مثبت دارند، اما با پوشش گسترده تروریسم به بیگانه عروسی دامن میزنند. علاوه بر اینها مردمی که به اروپای غربی و آمریکا مهاجرت میکنند در برابر هنجارهای انتخاب فردی بردباری کمتری دارند و از اونجا که این هنجارها در مقابل تغییر مقاومت نشون میدن، بین مهاجران و مردم اروپای غربی و آمریکایی کشمکش ایجاد و باعث تقویت بیگانه حراسی میشه. به طور خلاصه روند این طور بوده. با صنعتی شدن جامعه شغل‌های کشاورزی از بین رفت. اما چون صنعت ظرفیت کافی داشت، کشاورزان جذب صنعت شدن. در نتیجه بیکاری تبدیل به موزل نشد. با اتوماسیون و خودکار شدن کارخانه‌ها و برون سپاری کارها، کارگرانی که متشکل بوده و مشاغل ایمن و پردرآمد داشتن با کارگران غیر متشکل با امنیت شغلی کمتر جایگزین شدند. اما چون ظرفیت کار در بخش خدمات هنوز وجود داشت، باز هم بیکاری گسترده ای اتفاق نیفتاد. اما با رشد جامعه هوش مصنوعی، بخش خدمات توسط کامپیوترها انجام خواهد شد و این بار بیکاری فزاینده رو خواهد داد. چون بخش های تک توانایی جذب و به کارگیری این مقدار نیرو رو نداره. پس در نتیجه بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد، نابرابری اقتصادی بیشتر خواهد شد، خصوصا در عرصه جهانی، چون محصولات هوش مصنوعی در اختیار معدودی از کشورها و افراد خواهند بود و بیگانه ستیزی و اقتدارگرایی رشد خواهد کرد. نویسنده میگه تنها راهی که میشه جلوی این فجایع احتمالی رو گرفت، مداخله دولت در اقتصاد تا جلوی این انحصار گرفته بشه. فیلم به بالا نگاه نکن یا Don't Look Up اگرچه به نظر من فیلم خوبی نیست، اما دقیقاً همین نابرابری‌های اقتصادی، قدرت رسانه و نقش سیاستمداران رو نشون میده. جالب اینجاست که افرادی مثل ترامپ به این وضعیت دامن میزنن و اتفاقاً تلاش دارن تا 1% ثروتمند جامعه رو ثروتمندتر کنن. اما مردم به خیال اینکه قصد دارن جلوی چنین کاری رو بگیرن به ترامپ رأی میدن. زیبایی انسان دقیقا در همین تناقضاته. البته زیبایی که همچون عنوان فیلم بیوتیفول غلط املایی داره. حدوداً 4 ماه از آخرین اپیزودی که منتشر کردیم میگذره. اگه شبکه‌های اجتماعی پادکست رو دنبال کرده باشید، متوجه شدید که من در این مدت مشغول تحقیق درباره میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله بودم و قصد داشتم ویژه‌نامه پادکست رو به این شخصیت اختصاص بدم. اما بنا به دلایلی که در یوتیوب پادکست توضیح خواهم داد، این پروژه به اتمام نرسید و هنوز کماکان ادامه داره. تصمیم بر این شد که پادکست بیشتر از این معطل این ویژه‌نامه نشه و راه خودش رو ادامه بده و هر زمان که ویژه‌نامه آماده شد پخش بشه. ممنون که در این مدت صبورانه کنار ما بودید و از ما حمایت کردید و پیگیر انتشار پادکست شدید. ما در این مدت کانال یوتیوب پادکست رو هم راه انداختیم که لینکش رو در توضیحات همین قسمت قرار میدم و قصد داریم پیرامون اپیزودها و مسائل مربوط به اونها ویدیوهایی بسازیم و منتشر کنیم. بسیار خوشحال خواهیم شد که اونجا هم شما رو ببینیم و تعامل بیشتری با هم داشته باشیم. در ضمن گروه کتابخانه پادکست هم کار خودش رو به زودی شروع خواهد کرد و این بار قراره که با تمرکز بیشتری کار بشه. یعنی برنامه اینطوره که کارهای یک نویسنده به ترتیب خونده و دربارش بحث بشه و از مجموع این مطالعات و بحثا موادی برای اپیزودهای ویژه پادکست فراهم بشه. در حقیقت قصدم اینه که ویژه‌نامه ها تبدیل به یک کار جمعی بشه. امیدوارم اونجا هم از نظرات شما نهایت استفاده رو ببرم. در پایان از همه کسانی که من رو در ساختن این پادکست یاری کردن تشکر میکنم و از شما که با حمایت‌های مادی و معنوی از پادکست امیدواری رو به من تزریق کردید سپاسگزارم. همیشه در آخر پادکست میگفتم شاد باشید و کتاب خوان، که هر دو موضوعیت خودشون رو از دست دادن. نه برای شاد بودن محملی است و نه با توجه به اولویت‌های اقتصادی و قیمت بسیار بالای کتاب‌ها توانی برای کتاب خریدن و خوندن. همینقدر که این پادکست رو میشنوید و همچنان این مسائل براتون اهمیت داره، جای خوشحالی داره. پس از این به بعد فقط ادامه بدید، چون برای هیچ آرزوی بهتری مجالی باقی نمانده. از تن من تجریش تشن نو گمرک بن هر بلوار یا سر هر بی از تن من تجریش تشن نو گمرک بن هر بلوار یا سر هر بی استم نمایی تشنه و سکار در گیر فرزند با من نشب بیا از سر پیش شمون تا پای برج شهیات بیداد تو این شهر فقط موی گنیات استم زنایی در گیر احساس اما گشنه شکم ها ماما امشب کجاست نشو حیرون مرد من برو بسمونده ترم دونه خونه پنهونه زیر دکمه پیرهنم لالایی گون مرد من شبو بنداز رو تنم دونه امشب پنهونه زیر چین چین دامنم